أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در باب اصالت البراءه الشرعیه که دیگه بعضی رو فهم رسن دیگه باید شروع کرد دیگه، حالا هر جوری هست. از آیات که بگذریم، یا به تعبیر صحیح تر پس از آیات قرآن کریم، روایاتی هم در اینجا مطرح شده است. از جمله این روایات، روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، یا حدیث رفع، و یا حدیث سعه الناس فی سعه ما لا یعلمون، یا حدیث الحجب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، احادیث حل کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه، و روایات دیگری که اینجا هست. ما بنامون چون بر این هست که به اقل ما یلزم اکتفا بکنیم، یعنی اون مقداری که اصالت البراءه رو ثابت کنه برای ما کافیه. ما لازم نیست از 15 طریق اینو ثابت بکنیم. وقتی یه طریق اینو ثابت میکنه بشه کامل، بس دیگه. علم اصول ابزار. شما اگر فرض بفرمایید که با یه آچاری، با یه چه میدونم پیشگوشتی، با یه چیز کارتون را میفته، لازم نیست برید که مثلا یه جعب ابزار کامل بخرید بیارید. من میگم من یک پیچ میخوام باز بکنم، یک پیچگوشتی هم برای مناسبه. یه نه، حالا کل پیشگوشتی های دنیا رو بخریم برداریم بیاریم، خب لزوم نداره. این ابزاره، به میزانی که لازم هست. یک آقایی که تقریرات درس اصول مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی رو نوشته بودن، البته من به واسطه نقل میکنم، شخصی برام از این آقا نقل کرد دیگه، اون دیگه واسطه نخورد مستقیم. خب ایشون گفت ما اولی که می‌خواستیم تقریرات درس آیت الله فاضل لنکرانی رو تنظیم بکنیم، مرحوم آیت الله فاضل با شیخ محمد فاضل می‌خواستیم تنظیم کنیم، می‌خواستیم به عربی بنویسیم. میگم مرحوم فاضل گفت نیازی نیست، فارسی بنویسیم. اصول ابزاره، طلبه ها باید زودی بفهمن، برن به دست بگیرن اجراش بکنن. این نیازی نیست، هر چی ساده‌تر، هر چه روان‌تر، هر چه زود یابتر بهتر. این مبنای است دیگه، مبنای است. راستم میگه، راستم میگه، اصول همینطور، یعنی اصول ابزار، ابزار دقیقی است، قبول داریم، اما این ابزار دقیق به میزان نیاز باید بحث بشود، نه بیشتر. ما اسم اینم میذاریم اصول تهذیبی. بگذاریم بر تقدیر از این روایات اون مقداری که ببینیم که میتواند خواسته ما رو برآورده بکنه و اصالت البراءت شرعیه یا اصالت البراءت نقلیه رو به شکل کامل به اون شکلی که ما مد نظرمون هست اثبات بکنه، برای ما کافی است. لذا از میان این احادیث ما فعلا حدیث رفع رو انتخاب کردیم. اگر حدیث رفع برای ما کافی بود، احساس کردیم فیه کفایتون و غنا، تمام شد، عبور میکنیم. اگر نه، وقت باز احادیث دیگر رو هم مورد بررسی قرار میدیم. خب این جلسه منده نمیخوام خیلی به تفصیل وارد بحث بشم، فقط به اجمال اشاره ای بکنیم به بحث، و مخصوصا سند حدیث رو این جلسه مورد اشاره قرار بدیم، و بعد ابحاث فقه الحدیثش و اینهاشو بذاریم برای جلسات آینده انشالله. خب جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه بعد از این که تنها یک آیه نقل می کنند برای بحث براءت، که همون آیه و ما کننا معدمین حتی نبعث رسولا باشد، بلا فاصله به سراغ سنت می رن، به سراغ روایات می رن و می فرمان که و اما سنه فروایات منها حدیث رفع. ایشون هم به عنوان اولین روایت و اولین حدیث همین حدیث رو نقل می کنند و می فرمان حیث عده ما لا یعلمون من التسعت مرفوعت فیه فالالزام المجهول من ما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا و انکان ثابتا واقعا فلا مؤاخذت علیه، مؤاخذت علیه قطعا، این بیان ایشون هستش. مرحوم آیت الله خویی اونچنان که در بفرمایید که مصباح الاصول آمده است، ایشون همین بعد به همون روالش آخوند خراسانی اول همون آیه رو ذکر میکنن، بعد هم به سراغ سنت میرن و اولین حدیث هم همین حدیث رو نقل میفرمند که میفرمند و منها حدیث رفع المروی فی خصال صدوق رحمه الله به سند صحیح، به سند صحیح. بعد خود روایت رو نقل میکنن و بعدم سریعا وارد استدلال میشن. خب همچنان که فرمودن بله این روایت در خصال صدوق نقل شده است، کما اینکه در التوحید هم نقل شده است، سند هم سند صحیح، سند خوبه، روبراه، مشکل سندی ندارد در این نقلش. عن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن سعد ابن عبدالله عن یعقوب ابن یزید عن حماد ابن عیسی عن حریز یا حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی تسعه الخطأ و النسیان و ما اکره علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفه یا ینطق بشفه. این سند خوبی، سند صحیحی است، هم در خصال هم در توحید، جناب صدوق این ازشون نقل شده است. اما همین روایت رو جناب کلینی در کافی به نحو مرفوع از امام صادق از بفرمایید که پیامبر خدا نقل کرده است، گرچه خود صدوق هم این روایت رو در کتاب من لا یحضره الفقیه در اونجا به نحو مرسل هم از پیامبر خدا نقل کرده است، با این تفاوت که آمده این تعبیر رفع که در اینجا دارد که رفع عن امتی به جاش کلمه وضع دارد، وضع، وضع هم اینجا معنی رفعه هستش، چون وضع عن دیگه این معنای همون رفعه هستش، چون رفع و وضع با هم دیگه تقابل دارن، وضع قرار دادن، رفع برداشتنه، منتها در این حال خود همین وضع گاهی به معنای رفع هم به کار میره، عرض کردم با همین تعبیر عن اگر باشد. البته برخی از کلماتش هم تفاوت دارد، یعنی به لحاظ ترتیب کلمات هم مرسله صدوق متفاوت است با صحیحه‌ای که در خصال و توحید و اینها دارد. خب این از این. در کافی اگر عزیزان بخوان مراجعه بکنن اون جلد دوم باب رفع عن الامه من کتاب الایمان و الکفر حدیث دوم، همچنین کتاب من لا یحضره الفقیه اونجا باز جلد یک صفحه 59 حدیث 132. حالا کتاب وسائل که ابزار دست آقایون فقها هست روش مراجعه میکنند و احیانا اینم به شما عرض بکنم این تکیه بیش از حد ما به وسائل گاهی اوقات اشکالاتی رو هم به وجود آورده، یعنی گاهی اوقات یه تعبیری در وسائل آمده که در اصل اینطور نیست. مثلا اون آیانی که در مرسلات صدوق میگن مرسلات صدوق، اون جایی که گفته باشد قال این حجیت دارد، اون جایی که گفته باشد روی حجیت نداره، اون جایی که صدوق برموده است قال ابو عبدالله قال الامام الصادق، یعنی مطمئن بوده که امام صادق این حرف رو زده، اما اون جایی که گفته روی عن صادق علیه السلام بر فرض، یعنی نشون میداد که خودش هم مطمئن نبوده. لذا میگن در مرسلات صدوق اون جایی که قال باشه مورد پذیرش، اون جایی که روی باشه قابل پذیرش نیست. بعضی آقایون نظرشون این هست، اگر اشتباه نکنم مرحوم امام هم نظرشون همین بوده است. بعد تقدیر خب احیانا روایتی در کتاب من لا یحضره الفقیه به صورت رویه آمده، صاحب وسائل حالا خود ایشان نسخه نویس ها به هر تقدیر، حالا این وسائلی که الان چاپ شده در اختیار ما هست منظورم هستش، این وسائل چاپ شده و مطبوع که در اختیار ما هست همین رویه رو تبدیل کرده به قاله، لذا از عجایب هست که هیچ کس هم نرفته نگاه بکنه. همه آقایون در ابحاثشون استناد کردن که بله این از مرسلات صدوق منتها به تعبیر قالا آمده، پس حجیت دارد اونایی که حالا این مبنا رو قبول دارن، در حالی که اصلا اینطور نیست. خود صدوق میشه که رویه گفته. حالا من کار ندارم این مبنا درست یا نه، اگه مبنا درست باشد اونایی که این مبنا رو قبول دارن اینجا در حقیقت فریب خوردن در اثر تکیه افراطی به وسائل. گاهی هم وسائل خودش آمده تقطیع کرده یک روایتی رو، تیکه یه جا گفته یه جا دیگه گفته، اینا هم یه آفاتیست. خیلی زحمت کشیده واقعا، باید بگیم رضوان الله تعالی علیه خیلی تلاش کرده است. انشاءالله که خداوند جزای خیر بده به شیخ حرعاملی، اما در این حال بالاخره ایشون که معصوم نبوده، بعد این تکیه افراطی هم خوب نیست. بعضی از روایات به خصوص این روایاتی که مهمه و ما مخواهیم روش ازش نکات به این عظیمی استفاده بکنیم، انسان باید به منابع مراجعه کنه. به هر تقدیر در وسائل این روایت رو با اسناد مختلف نقل کرده است ایشان. مثلا در ابواب قواطع الصلاة و ما یجوز فیها، در اونجا باب 37 از ابواب قواطع الصلاة اونجا نقل کرده این رو. بفرمایید که باب 56 از ابواب جهاد النفس این رو نقل کرده، باب 16 از ابواب کتاب الایمان نقل کرده، که البته حالا احیانا هم یک روایت هم نیستا، یعنی در قالب چند روایت اینو نقل کرده. مثلا در همین باب 16 از ابواب کتاب الایمان حدیث 3 4 5 و 6 رو شما باید ببینید، یعنی چند روایت شما ببینید در همین زمینه، در تقدیر این نقل شده است. خب پس عرض کردیم که سند صحیحی است، اما ما یک مبنایی داریم که مبنایی است که مبنای اختصاصی ما هم نیست. بسیاری از اعلام و فحول همین مبنا رو قبول دارن و بهش تکیه میکنن، و اون این که وقتی حدیثی در این سطح از اشتهار و شهرت هست و عموم فقها و علما و بزرگان و اعاظم در طول تاریخ به ویژه قدما همه به این روایت اعتماد کرده اند و از این روایت استفاده کردن، اصلا بحث سندی درباره او بی‌معناست، معنا نداره. ما دیگه چی میخواییم در بحث سندی بگیم بیشتر از اون چیزی که به خصوص قدبا و متقدمین میدانستن و میفهمیدن؟ دقت میکنین تمام فقها و تمام علما با اون دقتهای محیر العقولشون و اون تقوا و ورعی که داشتن و با اون علم و احاطه‌ای که داشتن همگی بر این روایت صحه گذاشتن. لذا این که بحث شاید آقا بالاخره این روایت صحیح هست صحیح نیست چیزای از این قبیل، اینها برای ما خیلی جای بحث ندارد. سروران معظم میدانند که قبل از تقسیم چهارگانهی که مطرح شد، تقسیم رباعی، صحیح و موثق و صحیح و حسن و موثق و بفرمان ضعیف، ما تقسیم ثنائی داشتیم، دوگانه، معتبر غیر معتبر. و بنده شخصا معتقدم که اون تقسیم دوگانه تقسیم خوبیست، معتبر غیر معتبر تقسیم خوبیست. بله البته گاهی رخ میده که در مقام بفرمایید که ترجیح در تعارض، خب ما ببینیم کدوم روایت سندش قوی تره، اما علالعموم اینطور نیست. روایتی که معتبر باشد این حجت برای ما، ما بیش از این مقدار هم نیاز نداریم. برخی از تلامزه مرحوم آیت الله خویی که به ویژه در قسمت رجال حضور جدی داشتن و همین معجم رجال آیت الله خویی رو در واقع اینها نوشتن، چون مرحوم آیت الله خویی ایده هایی در باب رجال داشتن و یه نکاتی رو دفاترشون یادداشت کرده بودن، اما دیگه بازنویسی اونها و تکمیل اونها و تبدیل اینها به معجم رجال، این دیگه کار همین تلامزه بوده، نه اینکه فکر کنید تمام اون معجم رجال به قلم خود ایشان بود. خدا رحمت بر مرحوم خویی رو، ایشون بسیار انسان پرتوفیقی بود در تربیت شاگرد، خیلی در این جهت خوب عمل میکرد، از بس بحثش منظم و منهجی و دقیق ارائه میشد همه لذت میبردن، خیلی خوب بهره میگرفتن، برای شاگردان فراوان تربیت کرد. تمام این تقریرات ابحاثشون نوشتن، بحثای دیگه شون، و خب این همه آثاری که ازشون به جا مونده رحمت الله علیه. بگذاریم، به هر تقدیر این آقا برای خود من میگفت، ایشون میفرمود که بله خدمتشون رسودیم بارها، ایشون میفرمود که الان تأمل دارم میکنم چون داشتم فکر میکنم که هنوز در قید حیات هستن یا نه، بله الحمدلله هنوز هستن، هنوز این استصحاب باید کردیم، بله چون تا پیش از این که بودن الان هم انشاءالله هستن. عرض خواهدتون که بگذاریم، بر تقدیر ایشون میفرمودن که مرحوم آقای خویی در اواخر عمر شریفشون این سالهای پایانی اصلا اون تقسیم چهارگانه صحیح موثق حسن نمیدونم ضعیف اینا رو گذاشتن کنار، هیچی معتبر غیر معتبر همین، یعنی شو برگشته بود به قبل از مثلا قرن هفتم و از همون روش استفاده میکرد. به نظرم میاد همینطورم خوب باشه، یعنی خیلی از جاها این بحثا بحثای لا فائل تحتها هستش و میشود که راحتی عبور کرد. در مجموع به لحاظ سند ما مشکلی با این نداریم، این روایت روایت خوبی سندن به همین صورتی که الان در اختیار ما هست این نقل شده. البته احتمالاتی وجود دارد مبنی بر این که حالا این یک روایت نبوده، چند روایت بوده که با هم تلفیق شده، یعنی مثلا در جایی فرموده است رفع عن امتی خمسه، در جایی در روایت فرموده رفع عن امتی ثلاثه، در جایی فرموده فلان، بعد اینا را آمدن سرجم کردن، آمدن جمع کردن با هم دیگه کردنش رو فرنومتی تسعه. این احتمال رو برخی مطرح کردن، این احتمال ضربه به سند نمیزنه، ضربه به دلالت البته میزنه، چون در اونجا ما میگه آقا این رفع عن امتی، این مای موصولی که هست مالا یعلمون در این فقره با اون فقرات بعدی که مثلا مالا یتیقون هست، ما اکرهو علی هستش، ما فرو علی، این بالاخره آیا وحدت داریم، وحدت سیاق وجود دارد یا نه، اینا بحثای فقه الحدیثی ممکنه یه مقداری ما رو درگیر بکند، اما به لحاظ سند ما در اینجا هیچ مشکلی نداریم و سند سند بسیار خوب و مناسبی هستش. خب به این مقداری که وارد این بحث بشیم گمان میکنیم که کفایت میکند انشاءالله. اصل بحث رو حالا امروز مقدمه بحث بود که سند رو بحث کردیم، انشاءالله اصل ابحاث رو میذاریم برای جلسات آینده، این جلسه هم مقداری کوتاه‌تر برگزار شد. انشاءالله آیان مطالعه بفرمایند، مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی رو ببینید، حالا کتاب‌های دیگه در اختیارتون هست، منابع رو ببینید. خب جناب شیخ اعظم انصاری هستش، آخوند خراسانی هستش، اعلام هستن، بزرگان هستن که از این حدیث بحث کردن، مرحوم امام بحث کردن، دیگران همه این حدیث رو بحث کردن. اگر دم دستتون بود یه نگاهی بکنید که انشاءالله از فردا که میخواییم بحث رو شروع بکنیم با آمادگی کامل در این بحث حضور پیدا بکنید. طبعا بحثی که ما مطرح میکنیم بحثی است در چند مرحله که یکی پس از دیگری انشاءالله طرح میشه و ما انشاءالله پیش میریم. یک قسمتیش طبیعتا ناظر به سند بود که ما گمان میکنیم بیش از این لازم نیست ازش بحث بکنیم، اما عمده مطلب بحث دلالت هستش که یکی اون دلالت فقره رفع عن امتی ما لا یعلمون هست که آیا اساسا از این عبارت به نحو فی الجمله میتوان براءت رو استفاده کرد یا نه. بحث دیگری که داریم این است که آیا حالا بر فرض مثال که این بر براءتم دلالت بکند، بر فرض اگر بر براءتم دلالت بکند، این آیا هم شامل شبهه حکمیه میشه و هم موضوعیه یا نه فقط شامل شبهه موضوعیه میشود یا حکمیه، به چه نحوی. بحث دیگری که اینجا جای طرح دارد این است که حالا گذشته از این فقره به شکل خاص ما تمام حدیث رو هم سندش رو عذرخواهم دلالتش رو بررسی بکنیم. این سه مرحله بحث رو عمدتاً اینجا ما داریم، این که آیا این رفع رفع ظاهری است یا رفع واقعی است، اینا محل بحث آقایان واقع شده است و ثمرات مهمی برش مترتب میشه، اما انشاءالله دیگه بحث سند بر نخواهیم گشت انشاءالله. البته حالا تا جایی که به ذهنم میاد فکر میکنم با سند کاری داشته باشیم، سند رو به همین مقدار بسنده میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.